رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وی، سوره مبارکه زها، آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است، و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب با یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. برنامه قند پارسی را بعد از پخش برنامه زربان تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. نگاهی به غرب آسیا برنامه است که بعد از پخش قند پارسی پیشکش علاقمندان می‌گردد. پادکست غبار را می توانید شما شنندای عزیز بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
بگویم ابتدا نام خدایی که به اذنش نمی آید صدایی. همراهان همیشگی آوای غزل، سلام و ثنای ما را از رادیو دری پذیرا باشید. برنامه سراسر شور ذوق و هنر که تلاش دارد به نابترین اشعار و زیباترین صداها و موسیقی ها مهمانتان کند. بنده سید علی عطایی با همراهی همکارم خانم زینب بیات با افتخار برنامه امروز را با تصنیف زیبا با صدای عبدالحسین مختابات بر شعری از ساعد باقری میگشاییم و آن را تقدیم میکنیم به همه کسانی که ما را برای شنیدن انتخاب کردند. تقدیمتان.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا براید و راه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد. خوشا ای دل بال و پر زدنت، شعله ور شدنت در شبانگاهی، به بزم غم دیدگان تری، جان پرشرری شعله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی، به داد دل ای قرار دلم، نو بهار دلم میرسی پس کی. چون ابر نو بهارم من، به دل شور گریه دارم من، می توانم آیا نبارم من؟
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد، مگر یک دم گرم شال فشان تا به بام جهان بار پر گیرد.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد، مگر یک دم گرم شال فشان تا به بام جهان بار برگیرد.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم. از همراهیتان در آوای غزل هزار شوق به دل داریم که شوق دیدار یکی از آن جمله است. به همین امید با خداحافظی چشم بر لحظات پیش رو می‌بندیم تا گل سلامی دیگر بشکفت و باز هم همراهتان باشیم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید که امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ایزان شرمنده، امروز می‌خواهیم در مورد یک بیماری پوستی و جلدی که شایع هست به صورت‌های مختلف در افراد مختلف دیده میشه صحبت بکنیم. مریضی پوستی یا جلدی که اکثراً طولانی مدت است، یعنی یک چیز گذرا و زود گذر نیست، کهنه میشه، مزمن میشه و طول میکشه و البته متناوباً گاهی کم شده، کم علامت میشه، ضعیف میشه، از بین میره و گاهی هم شدت پیدا میکنه و زیاد میشه. این مریضی عبارت است از یک نوع حساسیت و واکنش یا ریاکشن پوست به یک عامل آلرژیک و حساسیت زای خارجی یا داخلی بدن به نام اگزما یا درماتایتیس. ای که چرا در بعض افراد این مریضی ایجاد میشه و چرا بعض افراد مصاب میشن به این مشکل؟ آیا خوراکی ها و غذاهای مختلف در ایجاد اینمی اگزما و حساسیت پوستی یا درماتایت یا درماتایتیس نقش داره یا نی؟ و کلن ای که علتها و دلائل زمین ساز او چیست؟ میخواییم که با کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری متخصص امراض پوست و مو صحبت بکنیم. میخواییم بگویم که این مریضی اگزما یا حساسیت پوستی با دیگه حساسیت ها در بدن ما در ارتباط هست؟ آیا قابل درمان و معالجه هستن؟ توارث و ارث چقدر در اگزما ها نقش داره؟ راجع به تمام این مسائل میخواییم با دکتر صاحب مجتبی امیری متخصص پوست گفتگو داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع و زیاد بودن این بیماری ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب مجتبی امیری، امید از جانتان جور باشه و صحتتان سالم.
به نام خدا. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همینطور عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران پرتلاشتون در این برنامه.
تشکر میکنیم، سپاس و امتنان دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به ای که خود اصطلاح و مسئله حساسیت یا آلرژی تعریف های مختلفی داره، برای ما بگوین که شما به عنوان یک متخصص پوست و امراض جلدی به چی کسانی و در چی شرایطی میگین که این پوست و جلدش حساسیت داره، اگزما یا درماتیت داره و مستعد این مریضی است؟
پوست کارهای مختلفی برای ما انجام میده، ولی دو تا وظیفه خیلی جدی داره که اگر اون وظیفش که اون به درستی انجام میده ما سعی کنیم خللی به اون وظیفه وارد نکنیم، هم سلامت پوست هم سلامت خودمون حفظ میشه. وظیفه اول پوست اینه که سد دفاعیه، حفاظت میکنه بدن ما رو در مقابل عوامل خارجی. طبیعتاً چون سد دفاعی هست یه سیستم ایمونولوژیکی هم هست، پس پوست ما یک سیستم ایمنی خیلی قوی داره و لایه های حفاظتی خیلی محکمی هم داره که اجازه نمیده مواد یا عوامل خارجی از عبور کنن ازش.
بله،
هر کاری، هر عاملی، هر ماده، هر فعالیتی که لایه های دفاعی پوست رو از بین ببرن باعث میشن که عوامل خارجی خیلی راحت به لایه های زیرین پوست نفوذ کنن و پوست از خودش دفاع میکنه. تداخل یا دعوای بین سیستم ایمنی و اون عامل خارجی یک التهابی در پوست ایجاد میکنه که بهش میگیم اگزما یا درماتیت. پس اگزما یا درماتیت یعنی التهاب پوست، همونطور که ما اگر کبد دچار التهاب بشه بهش میگیم هپاتیت، اگر به سلام مری دچار التهاب بشه میگیم ازوفاژیت، اگر ملتهمه و و. بنابراین پوست هم وقتی دچار التهاب بشه میگیم درماتیت.
بله، این بیماری دکتر صاحب، بیماری آلرژی پوستی یا اگزما چقدر منشأ و سرچشمه وراثتی و ارثی داره؟ مثلا اگر کسی در فامیل و خانواده خود اگزما و حساسیت پوستی داشته باشه یا دیگه حساسیت های تنفسی مثلا آسما داشته باشه، آلرژی ها و حساسیت های غذایی داشته باشه، این باعث میشه که خود او یا اطرافیانش و نزدیکانش زیادتر مصاب و مبتلا به اگزما و حساسیت های جلدی شوه؟
بله، پوست یک لایه چربی داره در تقریبا لایه های خارجیش که این مثل یک عایق اجازه نمیده مواد خارجی ورود پیدا بکنن. این لایه محافظ همون چیزی که در قدیم لنج‌ها رو روغن می‌مالید تو آب می‌انداختن، پوست ما یه همچین روغنی روش هست. اگر فردی به صورت ژنتیکی این لایه به اصطلاح حفاظتی نداشته باشه یا کم داشته باشه، اصطلاحا بهش میگیم آتوپی داره یا درماتیت آتوپیک داره.
بله،
درماتیت آتوپیک یکی از شایع‌ترین عواملی هست که پوست ما دچار اگزما میشه به صورت سرشتی و ژنتیکی. خب طبیعیه که این مقدار زیادیش وراثتیه، یعنی از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. حالا یه فردی میبینی فقط پوستش دچار اگزما میشه، یعنی خشکی پوست داره، یه فردی میبینی همراهش آسپ رو داره، همراهش رینیت آبریزش بینی رو داره، همراهش میتونه التهاب ملتهبه چشم رو داشته باشه. بنابراین یه درصدی از افرادی که دچار اگزمای پوستی میشن افرادی هستند که به صورت سرشتی درماتیت آتوپیک دارن و اینا از بچگی مشخصن، یعنی از نوزادی از طفولیت بچه معمولا پوست خشکی داره، رو گونه هاش، روی زانو، آرنج، روی شکم زایات التهابی پوستی میزنه و هر چه سن میره بالا یه تغییراتی در شکلشون به وجود میاد. ممکنه یه کسی که در بچگی این شدت اگزمای پوستی رو داشته در بزرگسالی فقط یه خشکی لب رو داشته باشه یا فقط نوک انگشتانش دچار خشکی بشه.
بله.
یه درصدی دیگه از عوامل اگزما عواملی که خودمون به وجود میاریم، یعنی اگر ما خیلی شستشو بدیم پوستمون رو، خب پس اون چربی از بین میره. اگر از شوینده زیاد استفاده کنیم اون چربی ذاتی از بین میره. اگر پوست ما با موادی سر و کار داشته باشه که اون چربی رو راحت پاک کنه، خیلی راحت دچار اگزما میشه. پس این هم یه دسته از عوامل هستن.
بله.
یک سری عواملی هستن که به صورت سیستماتیک رو پوست اثر میکنن، یعنی بدن زمینه ی آلرژی داره، در سلولهای حافظش به یه ماده خارجی حساس شده، وقتی اون ماده خارجی وارد بدن میشه از طریق خوراکی در پوستشون میتونن زایات اگزمایی ببینن. شما کسی که به بدلیجات حساسه، بدلیجات نیکل داره.
بله.
اگر یه فردی مثلا یه سس قرمزی بخوره که توش نیکل هست، ممکنه همون زایه که در محل بدلیجات زده قبلا دچار اون زایه. اینا افرادی که حساس شدن، آلرژیک شدن به یه ماده و تقریبا فرمای سخت درمان ما هم همین گروه هست.
درست، بسیار خوب. دکتر صاحب، شما در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه سازی حساسیت ها و اگزماهای جلدی و پوستی، حالا با توجه به طولانی بودن و آزاردهنده بودن اینمی زایعات و حساسیت ها و اینمی اگزماهای پوستی و درماتیت جلدی، اگر در مورد درمان و معالجیشان صحبت بکنین که آیا درمان و معالجه داره مشکل یا فقط باید مراقبت و کنترل شوه، چقدر باید صبر کرد که این میزایات باید کنترل شود و یا خوب شود؟
کسانی که به صورت سرشتی دچار درماتیت آتوپیک میشن، خب اونا درمان قطعی ندارن. اونا حتما باید سبک زندگیشون تغییر بکنه، محیط مرطوب باشه، از شوینده ها کم استفاده بکنن، از به اصطلاح کرم های مرطوب کننده یا آبرسان بیشتر استفاده کنن. شدت و ضعفشون هم خیلی متنوع هست، ولی اکثریت افراد فرم خفیفش که به صورت خشکی پوست هست مبتلا میشن و با رعایت همین موارد اکثرا نیاز به درمان واقعا ندارن. خیلی استثنا پیش میاد که به درمان های به اصطلاح داروی طولانی مدت نیاز پیدا میکنن.
بله.
بیشتر موارد اگزمای پوستی به اصطلاح مثل خودزنی میشه، یعنی خودمون بلا میاریم سر پوستمون. پس اینجا پیشگیری اساس درمان میشه. پس اگر اون کارا رو نکنیم دچار اگزما نمیشیم و پوستمون اذیت نمیشه. طبیعیه که وقتی اگزما ایجاد شد، مثل همه بیماری ها یا یک فاز خفیف داره که به صورت خشکی و خارش ممکنه خودش رو نشون بده. این حتی ممکنه با یه مرطوب کننده ساده درمان بشه، ولی مواردی هست که اگزما اینقدر شدید هست شما دستشو نگاه میکنه همین چکه میکنه، یعنی اینقدر شدت التهاب زیاده. یا در مواردی هست که تاولهای زیر پوستی به وجود میاد.
بله.
خب اینجا حتما به درمان خیلی جدی نیاز داره، چرا که اینا میتونن ایجاد عفونت بکنن، عفونت رو اینا سوار بشه. در مواردی که خارش مزمن میگیرن، اینا پوست میتونه زمخت بشه، زخیم بشه، تیره بشه. بنابراین حتما اگزما رو باید جدی گرفت، هم از بعد پیشگیریش و هم از بود این که اگه به وجود اومد سریع درمان کن.
بله تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد هستن که یک قسمت خاصی از صورتشان، رویشان، مثل گوشی سوراخ بینی یا قسمتی از آبرویشان یا یک گوشی از گوششان یا سرشان از سرخ میشه، قرمز میشه، خارش میکنه، کمی هم پوستریزی داره. اینا هم اگزما هستن از نظر شما؟ و دیگه یکی بسیاری ها ای زایات حساسیتی و پوستی را به غذاها و خوراکی های مختلف ارتباط میتن، مخصوصا به ادویه‌جات و داروی دیگ و ای چیزا، خوراکی ها و غذاهای مختلف، فلان غذا فلان خوراکی، و محدودیت هایی را برای خودشان و یا دیگران به وجود میارن که ای را بخورین ای را نخورین. آیا غذاها و خوراکی ها در این قضیه نقش دارن؟ اگه دارن چه قسمی میتونیم ای را شناسایی بکنیم علته؟
معمولا قرمزی گوشه بینی، داخل ابروها، ناحیه گوش و سر که گاهی مواقع همه اینا با هم هستن، گاهی فقط یکیشون هست، اینا اصطلاح ما درماتیت سباره میگیم، یعنی یه جور عفونت قارچی هست. وقتی چربی پوست بالا میره، یه سری مخمرها در پوست هستن، اینا رشد میکنن، بیماریزا میشن، التهاب ایجاد میکنن. درسته اونجا هم میگیم درماتیت یا اگزما، ولی اونجا التهاب پوست ناشی از رشد یک جور مخمر و قارچ است که اون باید درمان قارچ انجام بشه و اجازه ندیم که چربی پوست خیلی ماندگار بشه که این مشکل رو ایجاد بکنه.
بله.
از باب اگزما و غذا، نه خیلی غذاها نقش زیادی در اگزمایی که امروز مورد بحث ما هست نیست. غذاها معمولا به صورت کهیر اکثرا خودشون رو نشون میدن. اگر کسی به یه غذایی به اصطلاح حساسیت داشته باشه، به صورت کهیر خودشون نشون میده. گاهی حتما خود اون غذا نیست، ترکیباتی هستن که به صورت حالا ریزمغذی، به صورت مولکول‌های ریز ممکنه در چندین نوع غذا وجود داشته باشه. کار خیلی سختی هم هست واقعا شناساییش، ولی اگه فرد حوصله کنه میتونه تا حدودی نوع غذاش رو که بهش حساسه تشخیص بده. ولی اکثرا اغراق آمیز با غذا برخورد میکنن، یعنی مشکلی که با یک در اثر مثلا چند بار شستشوی زیاد از حد هست میخوان ربطش بدن به غذا و خورد و خوراک، خیلی خودشون رو محدود میکنن در صورتی که خیلی نقشی نداره.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
باورهای غلط. اگزما مصری است. این باور غلط است. اغلب مردم فکر می‌کنند هر نوع بیماری پوستی می‌تواند مصری باشد، اما حقیقت این است که امکان انتقال اگزمای پوستی از فرد دیگری به شما وجود ندارد و به واسطه ی لمس کردن یا تماس با فرد مبتلا دچار آن نمی شوید. علت اصلی بروز اگزمای پوستی استرس است. این باور تا حدی درست است. البته استرس منجر به بروز اگزمای پوستی نمی شود، اما می تواند آن را تشدید کند. در واقع استرس باعث افزایش هورمون کورتیزول در بدن می شود که می تواند به قابلیت بدن برای حفظ آب آسیب وارد کرده و در نتیجه خشکی و التهاب را در بدن افزایش دهد. لازم به ذکر است که عدم خواب کافی منجر به تولید کورتیزول در بدن خواهد شد. اگزما فقط یک مشکل پوستی است. اگزما می تواند زندگی افراد مبتلا را بسیار سخت کند، چون مشکلاتی ایجاد می کند که فراتر از پوست را شامل می شود. محققان دریافتند که بزرگسالان مبتلا به این بیماری پوستی بیشتر در معرض گرایش به سیگار، مصرف الکل و فرار از ورزش هستند. بیماران مبتلا به اگزما همچنین بیشتر احتمال دارد که مبتلا به چاقی بیمارگونه، بیماری قلبی، دیابت و بیخوابی شوند. بیماران مبتلا به اگزما نمی توانند به استخر بروند. بعضی از مبتلایان به اگزما میگویند تماس با کلور آب استخر موجب تحریک و تشدید علائمشان میشود، اما بعضی دیگر هم میگویند کلور تأثیر مثبتی روی بیماریشان دارد.
سپاس و امتنان عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر مجتبی امیری متخصص پوست و امراض جلدی در مورد تعریف اگزما درماتیت یا امی حساسیت های پوستی گفتند. راجع به فاکتورهای زمینه ساز مفصل صحبت شد و اشاره داشتند که یک بخش عمده از اگزما ها و حساسیت ها و آلرژی های پوستی اینمی ضایعاتی که روی جلد و قسمت های مختلف بدن به وجود می آید از دست خود ماست. مفصلا در این زمینه صحبت شد راجع به نقش غذاها و خوراکی ها و باور مردم که هر چیز به یک غذا و یک خوراکی ارتباط می تن. صحبت شد که شایعاً این قسمی نیست، ولی باید توجه بکنیم که یک فاکتورهای دیگی در این زمینه میتونه عامل و زمینه ساز باشه. راجع به نقش ارث و ژنتیک و وراثت هم صحبت شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیری، در مورد سرخ شدن و عمیق قرمزی پوست در هر نایی از بدن، آیا یک جای از بدن که قرمز میشه سرخ میشه این نشانی اگزما و حساسیت است و چه کار باید کرد، چه قسم باید او را رفع کرد؟
ببینید، قرمزی پوست گاهی واکنشی هست، یعنی همون آلرژی حساسیتی که به وجود میاد. اینا معمولا با درمانهای دارویی خیلی سریع کنترل میشه، مگر اینکه فرد با یه ماده یا با شوینده زیاد تماس میگیره و قابل کنترل نیست. مواردی هم هست که اگر طول بکشه با درمان‌های دارویی کنترل نشه، حتما همکارای متخصص پوست ازش بیوپسی میکنن، نمونه برداری میکنن، اون علت اصلی شناسایی میشه و درمانش انجام میشه.
درست دکتر صاحب، شوری سرچی اینمی پوست پوست شدن و پوست ریزی پوست سر که گاهی بسیار هم شدید و آزار دهنده است. میفهمین که بعضی آدم‌ها شوری سرشان، امی پوست‌های سرشان بسیار زیاد است و اینا را بسیار آزار میده. آیا این میتونه نشانه از اگزما و حساسیت پوستی باشه یا نه علت و منشأ دیگی داره این شوری سر؟
معمولا ما سه حالت شوری سر داریم، یا زیر سن بلوغه که اکثرا ناشی از خشکی پوسته، گرچه بیماری پسوریازیس یا صدف هم ممکنه تو اون سن به صورتی پوسته خودش رو نشون بده. بعد از سن بلوغ اکثر پوسته ها یا درماتیت سباره هست، همون رشد قارچی که عرض کردیم، کسی که پوستشون چربه، یا بیماری صدف هست، پسوریازیس هست که باز به صورت پوست ریزی خودشون نشون میده.
بله،
حتما شوره سر رو جدی بگیریم، برای که درماتیت سباره خودش در ریزشمون نقش داره، ولی پسوریازیس خیلی ریزش نمیاره. باید علت اصلی شناسایی بشه و بعد درمان اصلیش انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نقش و اثر نور آفتاب روی پوست ما و مریضی ها و ضایعات پوستی چه قسمی است و چگونگی ورای استفاده صحیح و مناسب از ضد آفتاب ها یا آنتی سولار ها که بسیار هم تبلیغ میشه، بعضی آدم ها خوب توانش دارن میرن سراغ ضد آفتاب ها وقتی در معرض نور آفتاب هستن، راجع به ایم یک توضیحات بدین که بهترین روش و بهترین وسیله برای جلوگیری از ضایعات پوستی به خاطر نور و شدت نور آفتاب چیست؟
بله، ببینید، ذات نور آفتاب اینه که روی پوست ما اثر ایمونوساپرسی داره، یعنی سیستم ایمنی پوست رو تا حدودی تخفیف میده. پس ما نور درمانی ولی به صورت علمیش و با شدت‌های حساب شده در درمان خیلی از بیماری‌ها از جمله بیماری برس، پسوریازیس و طیف خیلی وسیع از بیماری‌ها ما از نور استفاده می‌کنیم، از نور خورشید. این یه بحثه. اما نور خورشید هم یک طیف زیادی از بیماری‌های پوستی ایجاد می‌کنه که مثلا فوتودرماتیت میگیم، یعنی خود نور یا مستقیم روی پوست ایجاد ضایعات و درماتیت میکنه که حالا الان خیلی جاش نیست تکشون اسم ببریم.
بله،
یا گاهی مثلا شما یه با یک ماده تماس میگیری، یه اوتکلون استفاده میکنن، عطری استفاده میکنن، پشت گوششون رو گردن وقتی نور بهش میخوره اونجا لکه میشه. داره آب میوه میگیره، آب نارنج میگیره، آب لیمو میگیره، پوست نارنج به پوست میخوره، نور خورشید به پوست میخوره، میتونه لکه بشه. داره سبزی میشینه، به درخت انجیر پوستش میخوره و خیلی طیفی زیادی از گیاهان هستن که وقتی اینا با پوست تماس میگیرن اگر نور خورشید به پوست بتابه جاش لکه میشه. بنابراین طیف زیادی از بیماری های پوستی رو ایجاد میکنه خود نور خورشید.
بله.
بحث ضد آفتاب یه بحث خیلی جدی هست و به نظر من شاید اکثر مواردی که ضد آفتاب در جامعه ما استفاده میشه ضرورت که ندارد، هیچی فایده‌ای هم در واقع نداره، چیزی جز هزینه کردن نیست. ما باید رفتارمون رو با آفتاب به اصطلاح درست کنیم. آفتاب سه تا طیف داره، نور مرئی داره که خب ضرری برای ما نداره، مادون قرمز داره که فرم خیلی شدیدش ممکنه یه ضرر شلو برای پوست داشته باشه که گرمای به اصطلاح ما رو تامین میکنه، و قسمت ماورای بنفشش برای ما ضرر داره. ماورای بنفش خورشید هم عمدتا از ساعت 10 و 11 صبح هست تا ساعت 2-3 بعد از ظهر.
بله.
و کسی که در سایه هست 70% ماورای بنفش به پوستش نمیخوره. کسی که یک کلا استفاده میکنه 70-80% ماورای بنفش رو جلوشو میگیره. بهترین ضد آفتاب برای ما پوشش مناسبه، لباسی که به اصطلاح بافت متراکم تری داشته باشه. و فقط بحث ضد آفتاب در کسانی که مجبورن در ساعات ظهر جلوی آفتاب باشن، مثل کسی که کشاورز، کارگره، حالا کوهنوردی که ظهر میخواد پیاده روی کنه که باز اونها استفاده از پوشش نقش اصلی رو داره. بهترین ضد آفتاب کرم زینک اکسایده، یادمون باشه.
بله.
زینک اکساید به خاطر اینکه فلز هست و فیزیکی هست نور آفتاب رو منعکس میکنه، اجازه نمیده به لایه‌های پوست برسه، ولی خب چون از نظر ظاهری مدل فید میکنه خوشایندشون نیست، ما الان خیلی اصراری نداریم بگیم حتما اون، ولی اگه کسی به اصطلاح راحت باشه باش، بهترینش همین زینک اکساید. اما اصل صحبت هم اینه که ما در رابطه با آفتاب باید رفتارمون رو اصلاح کنیم با همون چند تا نکته‌ای که عرض کردم. ضد آفتاب رو بذاریم برای مواردی که خیلی کم هستن بی پوست به آفتاب حساسه یا شغلشون اختزامی.
بله، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر حمیدرضا احمدی هستم، متخصص فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی کشور. موخوره یا همون چند شاخه شدن انتهای مو در اصل به دلیل آسیب دیدن خارجی ترین لایه مو به نام کوتیکول ایجاد میشه. کوتیکول مو مسئولیت حفاظت مو در مقابل عوامل محیطی خارج و نیز حفظ رطوبت مو رو به عهده داره. به خاطر داشته باشیم هیچ درمان معجزه آسایی برای موخوره وجود نداره و بهترین راه مقابله با اون پیشگیری با رعایت نکات ساده است. هنگام استحمام پوست سر خودمون رو با کمی شامپو آغشته کنیم و به آرامی ماساژ بدیم. نگران تمیزی موهای خودتون نباشید، چرا که آب آغشته به کف به راحتی از پس این کار برمیاد. 2-3 بار شامپو در هفته کافیه. نبایستی وسواس در شامپو کردن داشته باشیم. تعداد دفعات بیشتر باعث از بین رفتن سبوم ساخته شده توسط پوست سر و در نتیجه خشک شدن پوست سر و موها میشه. حتما با شامپوهای متناسب با نوع موی خودمون استحمام کنیم. موهای خودتون رو فقط با شونه های دانه درشت و اون هم با ملایمت هرچه تمامتر شونه کنید. پس از استحمام اجازه بدید موهاتون ترجیحاً خود به خود خوش بشه و یا با حوله نرم و با آرامی و متانت اقدام به این کار بکنید. مراقب باشید تا موهاتون هنگام خواب به هم نچسبند و نشکنند. تا اونجا که میتونیم از دستگاه‌های مثل سشوار، اتوی مو، فرکننده‌ها و حالت دنده‌های مو استفاده نکنیم. حرارت دشمن کوتیکول موی شماست. مواد شیمیایی مثل رنگ مو و حالت دنده‌های شیمیایی هم از عوامل مخرب کوتیکول مو هستند. پس با احتیاط بیشتری از اونها استفاده بکنیم. آیا میدونیم چه ویتامین‌هایی برای رشد موهای ما ضروری است؟ ویتامین‌هایی مثل ویتامین C، ویتامین B، مثل بیوتین و نیاسین همگی برای رشد مو ضروری هستند. برای داشتن موهای درخشان و سالم با رشد مناسب توجه به این ویتامین ها در رژیم غذایی ما بسیار ضروری است. این ویتامین ها باعث رشد سریعتر موها و همچنین افزایش ضخامت اونها میشن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
زربان را شننده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می‌کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، علاقمندان زبان و ادب فارسی. امروز اول اردیبهشت است. به قول شیخ مصلح الدین سعدی، اول اردیبهشت ماه جلالی، که خود در گلستان به آن اشاره دارد و در واقع تاریخ آغاز نوشتن کتاب گلستان او بوده است. به همین مناسبت آن را به عنوان روز بزرگداشت سعدی اعلام کردند و ما در قند پارسی امروز به این موضوع می‌پردازیم. ما امروز در روز بزرگداشت سعدی شیرازی با یک محصول مشترک می پردازیم. شعری که اثر طبع دو شاعر است. یکی سعدی و دیگری محمد حسین شهریار، که اتفاقاً روز درگذشت او نیز به عنوان روز ملی شعر و ادب در ایران شناخته شده است. اما چگونه یک شعر حاصل طبع دو شاعر است؟ توضیح می دهیم. ما در شعر قالبی داریم به نام مخمس که در آن شعر از بندهای پنج مصرعی تشکیل می شود. یعنی هر واحد شعر در واقع پنج مصرع است. حالا بعضی از مخمس‌ها با کمک یک غزل یک شاعر دیگر ساخته می شوند. یعنی شاعر دوم برای هر بیت از غزل شاعر اول سه مصرع هم قافیه فراهم می کند و گوی اثر او را به این ترتیب ادامه می دهد. یک نمونه زیبای این نو شعر مخمسی است که شهریار بر غزل سعدی ساخته است. مثلا در مطلع غزل سعدی میگوید: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. و شهریار با افزودن سه مصرع بر آن چنین میسراید: ای که از کلک هنر نقش دلنگیز خدایی، حیف باشد مه من که این همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.
گفته بودم چو بیایی، غم دل با تو بگو بیام. گفته بودم چو بیایی، غم دل با تو بگو بیام. چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی، چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی. عطا بستن از آن به که ببندی و نپایی، عطا بستن از آن به که ببندی و نپایی.
اما در واقع ارزش هنری یک مخمس چقدر است؟ آیا به سرایش یک شعر مستقل می رسد؟ یعنی می شود انتظار داشت که این مخمس شهریار به اندازه غزل آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا از همین شاعر ارزش هنری داشته باشد؟ این مسلم است که خلق یک اثر جدید ارزش هنری بیشتری دارد و سرایش مخمس را نمی شود اثر تازه‌ای دانست. و همین دلیل هم شاعران توانای زبان فارسی خیلی در پای این موضوع بر نیامدند و این کار را نیز در حد تفنن انجام دادند، چنان که خود شهریار هم مخمس‌های بسیاری نسروده است. ولی از طرفی این نکته هم هست که شاعر دوم گاهی یک ارزش افزوده به شعر اول اضافه کرده و آن را جذاب‌تر می‌سازد. به خصوص که گاهی این مصرع‌هایی که او می‌آورد معنی را تکمیل می‌کند. یک بند دیگر از این مخمس را بخوانیم. تیر را قوت پرهیز نباشد ز نشانه، مرغ مسکین چه کند گر نرود در پی دانه. پای عاشق نتوان بست به افسون و فسانه، ای که گفتی مروند در پی خوبان زمانه. ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ Thank you. میبینید که شهریار با وارد کردن تمثیل هایی از پرتاب تیر به سوی نشان و رفتن مرغ به سوی دانه در واقع پایه استدلال سعدی را قوی تر ساخته و برای تأثیر بیشتر بیت او زمینه سازی کرده است. حتی اتفاق افتاده که مخمسی که شاعر دوم ساخته از شعر اصلی نیز مشهورتر شده. چنان که در مورد مخمس معروف بهاءالدین عاملی بر شعر خیالی بخارایی میبینیم. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه.
آقای بتمن نای وسال لیوی گونه، اشتم شود از ارمجه چون سیر روانه. خواهد به سر آید شبیه رانی تویانه، خواهد به سر
نکته دیگری که در مورد مخمس‌ها قابل توجه است، نقش تب آزمایی آنهاست. بالاخره شاعر دوم با این کار با یک شاعر درجه اول زبان فارسی هم سخن می شود و مصرع‌هایی که به شعر می افزاید باید از لحاظ قوت و کیفیت نزدیک به اثر اصلی باشند. وقتی کسی شعر سعدی را مخمس می کند، به نوعی قدرت طبع خود را هم به نمایش می گذارد و این می تواند محکی برای سنجش کار او باشد. اگر یک شاعر متوسط غزل سعدی را مخمس کرده بود، نمی توانست به زیبایی شهریار کار کند. در مخمس شهریار، مصرع‌های شعر چنان با هم جفت و جور شدند که گویا همراه با هم سروده شدند. اینک سه بند دیگر از این مخمس را می‌خوانیم و دوستان را دعوت می‌کنیم که متن کامل آن را در دیوان شهریار یا صفحات فضای مجازی بخوانند.
تا فکندم به سر کوی وفا رخت اقامت، عمر بی دوست ندامت شد و با دوست غرامت. سر و جان و زر و جاه هم همگو رو به سلامت، عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت. همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی، درد بیمار نپرسند به شهر تو طبیبان، کس در این شهر ندارد سر تیمار غریبان. نتوان گفت غم از بیم رقیبان به حبیبان، حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان. این توانم که بیایم سر کویت بگدایی، نازمان سر که چو گیسوی تو در پای تو ریزد، نازمان پای که از کوی وفای تو نخیزد. شهریاران نکه با لشکر عشق تو ستیزد، سعدیان نیست که هرگز ز کمند تو گریزد. تا بدانست که در بند تو خوشتر ز رهایی.
خب دوستان گرامی، در مورد این مخمس این نکته